اسپانسر این قسمت از رادیو مرز اسنپ فوده. اسنپ فود این حمایت مالی رو بدون اینکه بخواد محصولش تبلیغ بشه واسه کمک به ادامه کار پادکست و محتواش انجام میده. باعث خوشحالیه که یک کسب و کار چنین مسئولیت اجتماعی رو برای خودش قائله. ممنون از اسنپ فود اسپانسر این قسمت.
مثلا از جمله سوالی که خیلی ازم پرسیده میشه اینه که تو همینجوری هم فکر میکنی که الان داری حرف میزنی؟ یه فکر میکنم مثلا توی ذهن من همین مسئله رو دارم.
روزای اول مدرسه که بود مثلا این معلم ها و اینا که مثلا همی گفتن که مثلا خب معرفی کنید خودتون و این اینا و من به شدت از این قضیه واهمه داشتم چون اصلا با حرف اول اسمم چیز داشتم، مشکل داشتم.
بعضی ها فکر میکنم مثلا من حتی مثلا مشکل شنوایی هم دارم، مثلا با اشاره با هم صحبت میکنن.
سلام، این قسمت 35 رادیو مرزه. من مرزیه هستم و تو هر قسمت میرم سراغ موضوعی که باعث به وجود اومدن مرز و فاصله بین آدم ها میشه. تو این قسمت با کسایی صحبت کردم که لکنت زبان باعث شده که از بقیه احساس فاصله کنن. همونطور که شنیدید موسیقی تیتراژ رادیو مرز یعنی موسیقی شروع و پایان تغییر کرده. این آهنگ رو یه گروه موسیقی به اسم گروه کلی برای رادیو مرز ساختن که آخر این قسمت در موردشون توضیح میدم. ما با اینکه با لکنت زبان آشناییم اما چندان برامون شناخته شده نیست و در موردش کج فهمی ها و سوء تفاهم هایی وجود داره که اثر میذاره روی ارتباط آدمایی که درگیر مسئله هستند با بقیه. مسئله بیشتر شاید این باشه که ما وقتی مستقیم درگیر یه موضوعی نباشیم، یعنی خودمون یا اطرافیان نزدیکمون تجربهش نکنیم، خیلی هم علاقه نداریم که ازش سر در بیاریم، درست و دقیق بشناسیمش و بفهمیم که رفتار درست در مواجهه باش چیه. واسه همین به بچه ها هم در موردش آگاهی و آموزش نمیدیم و اینجوری میشه که هر تفاوتی به شکل عیب و نقصی که باید در مقابلش حیرت کرد و انگشت نماش کرد به چشممون میاد. لکنت زبان اختلالیه که یا از کودکی و به خاطر وجود آسیب توی ناحیه تکلم مغز به وجود میاد یا اتفاقی که غالبا آسیب روانی شدید پیش میاره باعثش میشه. بعضی تو بچگی دچار لکنت میشن و بعد از مدتی لکنت خود به خود یا با تمرینای گفتار درمانی برطرف یا کمرنگ میشه. بعضی تو بزرگسالی دچارش میشن و همین اتفاق براشون میفته. برای بعضی لکنت با بالا رفتن سن تشدید میشه و برای بعضی هم به رغم تمرینها و درمانهای زیاد این لکنت از بین نمیره. لکنت به یه شیوه نیست که مثلا آدم زبونش حین ادای یه کلمه به تکرار بیفته. انواع داره و شدت و ضعف داره. اینجا تو صحبت با کسایی که تجربهشو داشتن تمرکز میکنیم روی فاصله‌ای که این موضوع براشون با بقیه به وجود آورده. اما تجربهشون قابل تعمیم نیست و منحصر به خودشونه و روش و رفتاری هم که در پیش گرفتن و احیانا توی این قسمت در موردش صحبت میکنن هم قابل توصیه به بقیه نیست. صحبتایی که تو این قسمت میشنوید کل معضلات و مشکلات مربوط به لکنت زبان در مورد همین آدم‌ها رو هم پوشش نمیده. و اصلا چیز جامعی نیست. صرفاً چند تجربه و روایته که ما رو به موضوع نزدیک‌تر بکنه. مهدیار از بچگی دچار لکنت بوده و با تمرین و گفتار درمانی و مراجعه به روانپزشک و روانشناس مسئله رو کم رنگ کرده.
خب وقتی میدیدم که میخوام یه حرفی رو بزنم و نمیتونم اون چیزی که تو ذهنم هست رو بیان کنم، خب خودم متوجه این تفاوت شده بودم، ولی اون زمانی این قضیه خیلی دیگه محکمتر خورد تو صورتم که مورد برای شما بگم که آزار و تمسخر دیگران واقع می شدم و اونجا خیلی دیگه این باعث اذیت هم بود و خودم دیگه با این واقعیت مواجه شدم که من ظاهراً یه فرق اساسی دارم با دیگران. خیلی ها فکر می کنن که وقتی طرف مقابلشون حالا به هر دلیلی، حالا یا با خودشون فرق داره یا از اونها ضعیف‌تره، اونها این حق رو دارن که بخوان اذیتش کنن و یه چیز خیلی طبیعی بود که همکلاسی های من، دوستان من، همسایه های ما اینها بخوان حالا یا من رو برای شما یه مسخره کنن یا بخوان اصلا کلن ندیده بگیرنم یا بخوان اصلا کنارم بذارن. خب طبیعتا وقتی که آدم خب احساس آرامش میکنه، خب آخه میدونی که آدم وقتی که زبونش میگیره ناخودآگاه بهش میگم که این تمام بدن این ناخودآگاه منقبض میشه و اون انقباض و سفتی عضلات و ماهیچه ها و بهش میگم تارهای صوتی و اینها هر چقدر که شدت لکنت باشه از اون شدیدترش میکنه هر چقدر باشه. و خب وقتی که آدم خب از نظر روحی وقتی آدم آروم باشه و خب یه احساس آرامشی داشته باشه، خب خود طبیعتاً کمتر خود دچار انقباض میشه و طبیعتاً آدم راحت‌تر میتونه کلامش رو بگه. همونطوری که الان چون شما خودتون گفتید اگر از پیشینه من خبر نداشتید این چه بسا شما مثلا متوجه نمیشید که من مثلا مشکل دارم، بخاطر اینکه الان تقریباً خیلی آروم و ریلکس نشستم الان اینجا برای خودم.
مهدیار میگه که تو دوران مدرسه به خاطر این مسئله منزوی هم شده بوده.
از همه‌شون میشه انزوا بود، یعنی عملا من همیشه بجز حالا یه چند تا دوست محدود و معدود دوستان دیگه ای نداشتم و اکثرا از اون جمع ترد می شدم، حالا از اون جمع هایی که بودم یا اگه یه موقع تو جمع می خواستم حرف بزنم همون یا مورد تمسخر واقع می شدم یا کسی به حرفم گوش نمی کرد یا وسط حرفم چیزاتو میذاشتن میرفتن یا اصلا بحث رو عوض میکردن و این تنهایی خیلی بیشتر از همه همیشه توی صورتم میخورد و من بخاطر همین قضیه از خیلی از موقعیت های زندگی من برای شما بگم که فاصله گرفتم، بهشون این وقت نتونستم برسم یا حالا اگر هم رستم خیلی دیر یا خیلی محدود بوده. خیلی ها فکر میکردن که من مثلا مشکل مثلا روانی دارم، من حالا اصطلاحا خیلی از لفظ دیوونه برای من خیلی استفاده میکردن بعد و فکر میکردن که من خودم الان مثلا راضیم الان از این شرایط و حالا یه سری حالا الفاظی میگفتن که حالا زیاد حالا گفتنش حالا تو محیط عمومی از جالب نیست، حالا هم تمسخر بوده هم خیلی خود تحقیر بوده، مثلا یه صحنه ثابتی بود برای من که توی جاهای مختلف حالا خود مخصوصا تو مدرسه بخوان من رو برای شما بگم که آزارم بدن و تحقیرم کنن و بگن تو هیچی تو مثلا نمیفهمی و از این مدل قصه ها، در حالی که من عملا هیچ فرقی با اونا نداشتم و اون کاری که اونا انجام میدادن خب منم میتونستم و داشتم هم انجام میدادم، اما خب فکر میکردم چون من حالا در ظاهر با اونا فرق دارم خب از حتما مستحق اینم که بخوام این رفتارها رو هم ازشون ببینم یا حالا مثلا یه چیزیم کم باشه، یه توانایی اینجا مثلا من نداشته باشم. همونطور که خب واسه خانواده خودم این قضیه ناشناخته بود و بعضی وقتا یه رفتاری داشتن که خوشایند نبود، خب طبیعتاً کادر مدرسه و معلم ها و اینها هم خب از این قضیه مستثنا نبودن. حتی من خاطرم مثلا اول دبیرستان که بودم معلم عربی اون این خودش یک بار دقیقا من مسخره کرد خودش منو، یعنی این خاطره ای که اصلا من دارم ولی خب در مجموع حالا درست، حالا خب خود مثلا شخص معلم، خود مثلا کادر مدرسه این در مجموع بد رفتاری نمی کردن، ولی خب مدرسه هیچ وقت برای من محیط امنی هیچ وقت برام نبود بابت همین قضایا، که خب من جانب دوستای خودم که اون رفتار رو می دیدم و جانب کادر آموزشی و حالا اون اینها هم اصولا یا حمایت نمی شدن یا حمایتشون فقط در این حد بود که اگه مثلا کسی مثلا می خواست مثلا به من چیزی بگه، اونا مثلا یه اخم و تخم خیلی مثلا کم و خیلی مختصری می کردن، ازش عبور می کردن. و اینکه کسی که حالا خب مثلا به قول خودش 20 سال 30 سال مثلا چیز داشت، تجربه تدریس داشت و هنوز نمیدونست باید با این قضیه چجوری برخورد کنه، اون خب خیلی حس بدی داشت. یعنی مثلا یه معلم که هر جا می نشست میگفت آره چیز فلان و فلان و فلان برای شما این رتبه مثلا اول کنکور، این مثلا دانش آموزای من بودن، ولی وقتی مثلا با شخص من وقتی میخواست مثلا حرف بزنه عین یه آدم عامی بی سواد دقیقا با من رفتار میکرد، یعنی کسی که هیچ کنون آگاهی نداره و حتی بعضی ها فکر میکنه که من دارم اینطوری ادا در میارم تا مثلا از زیر مثلا امتحان دادن در برم، حالا مثلا امتحان شفایی در برم، یا اگر مثلا یه تمرینی رو انجام ندم، یعنی یه کاری انجام ندم، اینجوری بخوام مثلا بحث رو بخوام مثلا عوض کنم یا بخوام مثلا فضا رو تغییر بدم و اینا.
ازش پرسیدم که آیا برخورد خانواده با این مسئله آگاهانه بوده؟
خانواده هم خب بالاخره اونا هم آگاهی نداشتن طبیعتا، و یه مقدار خب تا اینجاش خب قابل درکه که خب از سر دلسوزی، از سر محبت، از سر حالا بالاخره اون وظیفه والدینی بخوان حالا رفتاری رو داشته باشن، حرفی رو بزنن که خب این به عقیده خودشون درسته، خب در عمل اصلا درست نیست. و بدتر از همه عزیزان گفتار درمان بودن که تشدید میکردن این وضعیت رو، یعنی مثلا به خانواده من میگفتن که اگر توی این هفته فلان تغییر در موردش رخ نداد بیاین فلان رفتار رو باهاش بکنین. و خب اون بندگان خدا خود چون خب بیخبر بودن به این حرف عمل میکردن و حالا علاوه تمام اون حس بد و ناخوشایند و دردی که من خودم داشتم، یه حس احساس گناه الکی هم به من تزریق میشد. و من هنوزم که هنوز حالا بعد از این همه سال وقتی که الان زبونم میگیره ناخودآگاه من احساس گناه میکنم، انگار مثلا من خودم، انگار اینجا مثلا من انتخاب کردم اینجوری باشم. این اصلا امر یه جورایی به خودم هم توی مقطعی مشتبه شده بود که من اگر خوب نمیشم، اگر هنوز حرف زدنم غیر طبیعیه، پس حتما یه مشکل از جانب خودمه، در حالی که من تمام اون تمرینات رو انجام میدادم، اون دستورات گفتار درمان رو، کار درمان رو، روانشناس و روانپزشک و روان درمان و همه رو من انجام میدادم، ولی اون درمان رو روی همه قرار نیست جواب بده و تازه اگر هم جواب بده تازه قرار نیست به صورت کامل جواب بده. و خب این رو اینجا می نوشتن به حساب مثلا تنبلی من، به حساب این که مثلا من خودم مثلا نمیخوام خوب شم و از این دست حرفا، تا این چند سال پیش که حالا دیگه بالاخره خودشون متوجه شدن که نه اصلا کلا قضیه کلا اصلا یه چیز دیگه است و خیلی اصلا عمیق‌تر از این حرفاست و چیزی نیست که حالا مثلا با دو تا اخم و تخم و توپ و تشر بخواد حالا مثلا برطرف شه. بس سرزنش که بود طبیعتاً، خب بالاخره خب نمیشه وقتی که یه اتفاقی اونجوری که میخوان پیش نمیره خب سرزنش نکنم، تو طبیعتاً میشه. ولی اون احساس غم و غصه که بالاخره سراغشون میامد هم باز تشدید میکرد این قضیه رو. و خب بالاخره من به چشم میدم که چقدر این بندگان خود دارن برای من هزینه میکنن، هر هزینه میکنن، چقدر انرژی میذارن، چقدر وقت میذارن، اینها رو خب بالاخره من میدیدم بالاخره اینا رو. و اون هم خب بخواد تشدید کننده بود. لکنت آخر اصلا خب به دو شکله، یا یک اتفاق روحی روانی رخ میده که خب اون حالا مال خود در گذر زمان و حالا با یک سری رعایت ها و یک سری تمرینات و اینها باعث حالا با دوره هایی که حالا هست باعث دوره های درمانی که هست اون بالاخره طی میشه و دیگه خب از بین میره. اما یه نوع دیگه لکنت هست که این یکی رو من دارم آسیبیه که خب بخش تکلم مغز وارد میشه و این فقط در اثر گذر زمان و افزایش سن و حالا افزایش اعتماد به نفس و اینا این فقط کمرنگ تر میشه، این تازه باز چیز کمرنگ یا محو نمیشه، فقط از اونی که هست حالا یه چند درجه حالا خفیفتر میشه. که خب مثلا من خودم خاطرم هست من کلاس مثلا چهارم پنجم ابتدایی که بودم من یه دونه جمله کوتاه میخواستم به زبون بیارم اقلا 5 دقیقه اینجا از اون فقط زمان میگرفت، اما الان حالا دیگه خودتون همین الان دیگه شاهدید دیگه من این همه جمله گفتن توی خواهی تایم خود نسبتا کوتاه و این چیزی نبود که خانواده ای من اینو خود طبیعتا خبر داشته باشن یا حتی اصلا گفتار درمانو بخوان بهشون بگن. اینطوری میگفتن که اگر با این تمرین خوب نشده یا بهبودش خیلی حد اقلی بوده این تقصیر خودش بوده و خب اونا خب از همه جا بیخبر این فشار اینجا روی من میآوردن که آره حالا چون این تمرین نکرد پس از فلانچه هم پس باید محروم شی پس فلانچه تنبیهته پس
مهدیار میگه بدترین رفتاری که میتونه باش بشه ترحمه.
با تحقیر و تمسخر خیلی راحت تر میتونم کنار بیام تا با ترحم، چون ترحم یه چیز دروغ خیلی عظیم پشتش داره و یه امیدواری الکی میده به شخص که خب بالاخره تا همیشه اون نمیتونه ادامه داشته باشه و بالاخره یه روزی بالاخره تموم میشه و اون موقع خیلی اثر بدتری میذاره روی شخص. تا تمایزی که بین اون شخص و دیگران اینجا شکل میگیره رو همین معمولا مثلا میذارن به حساب که خب حالا مثلا این فرق داره، حالا اینطوری دارن باش رفتار میکنن که حالا فقط این روزگارش بگذره و دوباره تمام رفتارها برخوردها واکنشها دوباره به همون حالت سابق خودش دوباره برمیگرده و عملا بی تأثیره.
از مهدیار پرسیدم که چه برخورد آزاردهنده ای از بقیه دیده وقتی متوجه لکنتش شدن.
آدم ها موقعی که متوجه گرفتگی زبون شخص میشن شروع میکنن به تکمیل حرفاش یا اینکه حالا اگر همشه تکمیل نکنن اون لحظه خودشون رو مشغول مثلا خود یه کار دیگه ای میکنن، حالا مثلا سر به گوشی میبرن یا مثلا با کاغذ روی میزشون میان مثلا بازی میکنن. بله ممکنه مثلا شما وقتی با یک فرد عادی صحبت میکنید مثلا سر به گوشی ببرید حالا اونقدر حالا باعث ناراحتی نشه، اما برای کسی مثل من که یک جمله حرف زدنم یه انرژی 5 برابری نسبت به فرد سالم ازم میگیره و دارم واقعا تلاش میکنم تا اون جمله رو به زبون بیارم و برای شما قابل فهم باشه، خب این خیلی رفتار زننده ایه و چیزی که من از بچگی من این مساله رو داشتم هنوزم دارم. یادم هست مثلا امتحان شفاهی مثلا معلم ازم میخواست بگیره تو حینی که من داشتم جواب میدادم این مشغول تصحیح مثلا ورقه هاش میشد این وسط، ناخواسته فقط به حرف زدن متوجه میکنم و نه به حرفی که ما داریم میزنیم. برای من پیش اومده حالا با زحمت حالا یه جمله یو گفتم ولی شخص چون کلن حواسش پرت شده به سمت نحوه بیان من خود حرف منو عملا اصلا نشنیده، خب من مجبور شدم بیام اینو دوباره براش تکرار کنم و خب اینا خب آدم رو خسته میکنه اینا به مرور زمان در گذر زمان و ذهن آدم رو خیلی فرسوده میکنه. میگه حالا مثلا من این همه بیام جان مثلا من حرف بزنم توضیح بدم ولی آخرش باز طرف نخواد مثلا اهمیت بده به من، خب یه خورده زننده است حقیقتش، یعنی حتی خب خیلی بیشتر از یه خورده، البته خیلی بیشتر. مثلا از جمله سوالی که خیلی ازم پرسیده میشه اینه که تو همین جوری هم فکر میکنی که الان داری حرف میزنی؟ یه فکر میکنم من مثلا توی ذهن من همین مسئله رو دارم، بعد یا مثلا میگن که خب برایش خب نمیری خب گفتار درمان، در حالی که اینا خبر ندارن که من تمام گفتار درمانی شهر خودم و بهترین گفتار درمانی ایران رو رفتم و حتی بابت این روز من 1-2 بار خارج از کشور رفتم فقط و حالا مثلا این فکر میکنن که خودم بعد از این بعد از 30 سال زندگی این مثلا به ذهن خودم اینجا اصلا اینجا نرسیده و الان تازه مثلا اونا تازه دارن و مثلا راهنمایی میکنن. یا مثلا میگن که ترس نداره که حرف بزن، چیه مگه دک نمیده که من خودم میخوام، نمیشه. یا نه خب حرف زدن که خب همه بلدن، مثلا اینجا که مثلا ترسی اصولا وجود نداره، نمیشه و دست من نیست، نمیشه دیگه. همونطوری که مثلا همونطوری که یک فرد ناشنوا هر چقدر میخواد تلاش کنه خب باز نمیتونه بشنوه، خب طبیعتا منم همینم. منم هر چقدر که بخوام بیشتر فشار بیارم هیچ تأثیری نداره، علیکی خودمو خسته میکنم. و خب اینو خب متوجه نیستن. یا مثلا اجام چیزه که خیلی توی کشور ما مرسوم و اصلا تو فرهنگ عامه اصلا هست، میگن کسی که مشکل گفتاری داره اگر فلان ماده غذایی رو بخوری، مثلا تخم کبوتر بخوره، چی کنه این دیگه حتما مشکلش حل میشه، در حالی که اصلا هیچ ربطی نداره. اصلا یه چیزی که اصلا به به ساختار مغز این اصلا مربوطه، اصلا حالا با چیزی خوردن و فلان این اصلا برطرف نمیشه. ولی خب چون نمیدونن، حالا ایشالله که حالا اثر درسوزیه، ولی خب اکثرا حالا از چیز حالا ولی اکثرا حالا خب یه دلایل دیگه است، اینا رو به زبون میارن. و من هنوزم شاهد این قصه هستم. همونطوری که خیلی چیزها توی مدارس به ماها آموزش داده نمیشه و این وظیفه سیستم آموزشی هم هست، طبیعتا این هم گفته نمیشه که آقا با کسی که با خودت فرق داره بعد چجوری رفتار کنی. همونطوری که ماها هیچ کدوم تا موقعی که وارد محیط کار نشده باشیم کسی به ما نحوه برخورد با ارباب رجوع رو کسی به ما آموزش نمیده، همونطور هم هیچ کس به ما نحوه برخورد با یک فردی که مشکل بینایی داره، مشکل شنوایی داره، مشکل گفتاری داره، مشکل ذهنی داره، مشکل حرکتی داره، اینا رو هم هیچ وقت به ما آموزش نمیدن. و اینطوری میشه که ما الان شدیم 80 میلیون آدم ناآگاه که وقتی که وارد جامعه میشیم و با افرادی که با خودمون متفاوتن برخورد میکنیم و نمیدونیم بعد باشون به چه شکل رفتار کنیم. و اینطوری میشه که یک آزار دائمی برای اون فرد متفاوت ما ایجاد میکنیم و خودمون هم حتی ابدالدهر ما تو اون جهل و نادانی خودمون میمونیم. حالا الان مثلا خانواده من که حالا دیگه الان میدونن باید با یک فرد اقلیت چجوری رفتار کنن، اون تازه باز باختر آموزش خودشون نبود، اون باختر حضور شخص من تو خانواده شون بوده. یعنی اونها هم قطعا هیچ وقت این قضیه رو آموزش ندیدن که بخوان این قضیه رو بلد باشن. از اون قسمت بعدش گفتم، حالا از اون قسمت خوبش هم بگم. آدم هایی که حالا بالاخره برایشون ذات و ضمیر حالا روشنی دارن و حالا یه طرز فکر مناسبی دارن، وقتی که متوجه حالا این قضیه میشن یا حالا حداقل حس میکنن که من یه تفاوتی با خودشون دارم، بعضی ها خیلی کمه، یعنی خودم خیلی کم با این قضیه برخورد داشتم، ولی میان تا حدی مراعات این قضیه رو میکنن و این جنسش با ترحم خیلی فرقی، یعنی کاملا اون احساسی که میگیرم با احساس وقتی که یکی داره بهم ترحم میکنه خیلی متفاوته. یعنی اون حالا این سعی میکنن حالا با اون برقرار کردن آرامشی که حالا هست توی محیط یا با این که حالا بخوان به من مثلا یه حس اعتماد بدن که من بتونم راحت تر باهاشون صحبت کنم، خب سعی میکنن شرایط رو برای من راحت تر کنن. ولی اینکه اون حالا بخواد یه نحوی رفتار خیلی مثلا عجیب غریبی بخوان بکنن و اینا، نه.
محدثه.
من خیلی کوچیک بودم، حدودا فکر کنم 2-3 ساله بودم. البته اینا رو من که الان تو ذهنم نیست، اینا رو مثلا خانواده تعریف کردم برام، که من اصلا از کودکی این مشکل رو نداشتم. یعنی صحبت میکردم و یعنی مثلا صحبت کردنم معمولی بود تا اینکه یه ترسی وارد میشه بهم، یعنی شوک میشم، یعنی یه چیز گربه میپره روم و بعد از اونجا به بعد دیگه من، یعنی اون ترسه باعث میشه که لکنت بگیرم. بعد تا سنی که مثلا مدرسه برم، حالا پیش دبستانی مدرسه، مامانم اینا خیلی منو گفتار درمانی اینا بردن، خیلی کار شد باهام. ولی من از تایمی که رفتم مدرسه و خب صحبت کردن و اینا توی جمع و اینا بیشتر شد، فهمیدم اینو، یعنی واقعا فهمیدم که من مثلا با مثلا بقیه اون بچه های مقدار فرق دارم توی صحبت کردن و اینها. تا کلاس چهارم پنجم ابتداییم خوب بودم، یعنی خیلی مثلا این چیز، مثلا این لکنتم مشکل ساز نبود. تا اینکه وارد مثلا دیگه پنجم و راهنمایی و اینها شدم، خب یه مقدار سنم رفت بالاتر و خب این مثلا چیز، این لکنت منو بیشتر اذیتم کرد، طوری که سعی می‌کردم مثلا زیاد صحبت نکنم. بعد روزای اول مدرسه که بود، مثلا این معلم ها و اینا که مثلا همی گفتن که مثلا خب معرفی کنید خودتون و این اینا، و من به شدت از این قضیه واهمه داشتم، چون اصلا با حرف اول اسمم چیز داشتم، مشکل داشتم، چون مثلا من توی حروف میم ه ا مثلا اینا خیلی زبونم میگیره. بعد از اینکه مثلا بخوام پاشم جلوی همه یهو خودمو معرفی کنم بعد یهو زبونم بگیره، خیلی واهمه داشتم خیلی. و اینکه خب این چیز این مثلا تکرارم میشد دیگه. شما حساب کن از مثلا کلاس اول راهنمایی بود تا همون مثلا دبیرستان و اینها دیگه نمیتونستم هم کاریش بکنم. بله میدونین، تا مثلا پا میشدم مثلا این اتفاق مثلا برام میافتاد، حالا مثلا زبونم میگرفت و اینا، همه نگاه های او برمیگشت سمت من و خب خیلی حس بدی بود، یعنی همه یه جوری با تعجب نگاه میکردن و خب خیلی حس بدی بود، طوری که من اصلا یهو انگار که چجوری بگم، انگار تمام بدنم یخ میزد، خیلی حس بدی بود دیگه خیلی. و اصلا توی خیلی چیزها، مثلا توی روخانی کردن، توی جمع مثلا نگارش خوندن، توی خوندنها، توی صحبت کردنها، اصلا من خیلی میخوردم به مثلا استرس خیلی زیاد، به یه مشکل خیلی بزرگ و خب واقعا خیلی اذیت میشدم. چند بار هم یعنی ما مثلا برای درمان و اینا اقدام کردیم، ولی خب میدونین ته تهش کامل درمان نشد. بله خانواده نه همیشه مثلا من میگفتم که من مثلا با این مثلا این لکنتم و اینا مشکل دارم، هی میگفتن نه بابا چیزی نیستش که مثلا، یعنی برخورداشون اینطوری بود، نه سعی کن مثلا هول نشی، شمرده شمرده صحبت بکنی، همینطوری، یعنی برخورداشون اینطوری بود، هیچ وقت ندیدم که بخوان مثلا اینو یه مثلا مشکل خیلی بزرگ خطاب بکنن اصلا. یه جاهایی خب چرا احساس میکردم که نه واقعا اصلا نه مثلا من دارم اینو گندش میکنم و اینا، ولی یه جاهایی واقعا احساس میکردم چون اینا، چون هیچ کس جای من نیست، مثلا متوجه نمیشه که این چه مثلا اذیت و چیزی داره به خود آدم، خیلی حس بدی داره دیگه میدونین. بعضی ها چرا، بعضی از مثلا معلم ها و اینها خب چرا خیلی با هم را می اومدن، ولی بعضی ها نه، احساس میکردن که خیلی باید به من کمک کنن تا این مثلا قبح من از فکر میکردن من از جمع حراس دارم و مثلا بیشتر سعی میکردن که ازم تو جمع حرف بکشن یا مثلا خیلی روخانی اینا میدادن به هم و اینا و من بیشتر اذیت میشدن. و جالب اینجاست که هیچ وقت مثلا توی 9 ماه سال تحصیلی اگه مثلا من با مثلا یه کلاس بود دیگه. و خیلی جالبه که در تمام اون 9 ماه مثلا این همکلاسی ها هیچ وقت این قضیه براشون عادی نمیشد. یعنی همیشه اون مثلا اون نگاه ها اینا بود، ولی هیچ وقت توی مدرسه مورد تمسخر قرار نگرفتم واقعا، خدا رو شکر.
محدثه میگه که هرچی سنش بیشتر شده لکنتش هم شدیدتر شده، ولی اینجوری نیستش که همه جا موقع حرف زدن لکنت داشته باشه. خودش میگه که الان که صداشو میشنویم لکنتش بیشتر از همیشه است و مجبور تکیه کلامهایی رو استفاده کنه تا زبونش برای کلمه های بعدی که میخواد استفاده کنه نگیره، یا کلمه ای رو با کلمه دیگه جایگزین کنه. ولی موقعیتایی هم هست که اصلا لکنت نداره.
طبیعتاً خب آدم هرچی سنش میره بالاتر دیدش انگار که نسبت به زندگی و همه چی یه مقدار مثلا وسیع‌تر میشه، و اینکه خب به همون نسبت هم خب آدم استراب و استرسش توی زندگی بیشتر میشه. و خب من احساس میکنم که هرچی سنم میره بالاتر به همین دلیل این قضیه لکنت هم بدتر میشه. و حتی من یه سابقه شوکی هم همین 2 سال پیش داشتم توی زندگی شخصی خودم. یعنی من چیز مبتلا به کانسر تیروئید شدم و از اون به بعد انقدر شوکه بدی بود که از اون به بعد احساس میکنم بدتر از بدترم شدم. میدونین اینطوری شدم.
ازش پرسیدم که آیا لکنتش رو به عنوان یه ویژگی پذیرفته؟
نه، من هیچ وقت اینو نمیپذیرم، نمیتونم بپذیرمش و همیشه باهاش یه مشکل بزرگ دارم. و خب هرچی سنم بالاتر میره خب طبیعتاً جایگاه هم توی اجتماع بیشتر فرق میکنه. مثلا گاهن مثلا مجبور میشم که توی مثلا جمعای بیشتری قرار بگیرم که باهاشون راحت نیستم، یا حتی برای اولین بار میبینمشون و خب این منو خیلی اذیت میکنه. یعنی من همیشه مثلا از اینکه زنگ بزنم برای خودم وقت دکتر بگیرم یا بخوام با یه مثلا غریبه صحبت بکنم پشت خط تلفن، حالا وقت دکتر هر چیزی وقت بگیرم، با این داستان خیلی مشکل دارم و همیشه حالا یا مثلا میسپرم به همسرم یا به مادرم، و مثلا همسرم همیشه به من میگه آخه تا کی مثلا یه تایمی تو باید اینو توی خود تو در درونت از بین ببری. میدونین یعنی نمیتونم باهاش کنار بیام، نمیتونم کنار بیام که چجوری بگم. مثلا من همیشه قبطه کسایی رو میخوردم که خیلی راحت صحبت میکنن بدون هیچ ترسی، بدون هیچ واهمه‌ای، هر جا که بخوان صحبت میکنن، همه ی حرفاشون رو بیان میکنن. و من خب هیچ وقت اینطوری نبودم، هیچ وقت این ویژگی رو نداشتم، همیشه با یه ترس همراه بوده. همیشه صحبت کردنم توی جمع، خصوصا توی مدرسه، دانشگاه و حالا جاهایی که، و خیلی وقتا این داستان مانع پیشرفتم شده. یعنی چون مثلا زبونم میگرفته هیچ وقت، مثلا من خیلی از تایمی به بعد خیلی دوست داشتم که کلاس زبان ثبت نام کنم، مکالمه، ولی اصلا از این که توی یک چنین جمعی قرار بگیرم بخوام صحبت کنم هی زبونم بگیره دوری میکردم و برای همین هیچ وقت ثبت نام نکردم. همینطور کلاس های دیگه کنار این، و اصلا این قضیه رو یه جوری مانع پیشرفتم میدونم. شاید اگر واقعا مثلا یه سری نگاه ها توی دوران مدرسه و اینا روی من نبود، دوران مدرسه، دانشگاه، اینها، شاید نمیدونم، شاید راحت تر میتونستم باش کنار بیام، ولی خب هیچ وقت اینطوری نبود.
بیشتر چه رفتارهایی اذیتش میکنه؟
یه نوع نگاهی با تعجب و ترحم، این من خیلی اذیت میکنم. مثلا چرا اینجوری، میدونین قشنگ توی نگاهشون چرا رو میبینم. خیلی ها سوال میکنم، بیشتر توی کودک، توی بچه ها، مثلا بچه های فامیل، اقوام یا حالا هرچی، خیلی این مثلا سواله چرا مثلا این اینطوری صحبت میکنه، یا به من میگن چرا تو اینطوری صحبت میکنی، که خب منم مثلا دیگه منم چون مثلا بچه رو براشون توضیح میدم، میگم که مثلا من کوچیک بودم مثلا اینطوری شد، ترسیدم از اون به بعد اینطوری شدم. یا مثلا یه بار زنگ زدم به یه جایی یه سوالی داشتم برای نمیدونم فرش فروشی بود چی بود، بعد طرف مقابل مرد بود و من خب اون لحظه کلا یعنی زنگ میزنم به یه جایی اینطوری مثلا سوال و اینو برای اولین بار مثلا زبونم میگیره و خب اون طرف منو مثلا مسخرم کرد، بعد من خیلی بهم برخورد و دیگه از اون به بعد اصلا دیگه بیشترم شد. این مثلا اینی که تعریف میکنم ولی همین شاید چند ماه پیش بود. بعضی خیلی مثلا تون برخورد میکنن، مثلا زنگ میزنم به مثلا یه دکتری، مثلا یه منشی تلفن رو بر میداره و من تا بیام توضیح بدم خب یه مقدار طول میکشه. مثلا بعضی از منشی ها و اینا خب دیدین خود اخلاق خوبی ندارن، مثلا میگن که زود باش، زود بگو، زود باشین، چی مثلا چی گفتین، و خب این منو مثلا بیشتر هولم میکنه، بیشتر اذیتم میکنه، میدونین منو وارد چالشی میکنه که اصلا دوستش ندارم.
چه رفتاری براش خوشاینده؟
احساس میکنم مثلا این رفتار خوبی که میتونه بکنه اینه که خیلی معمولی رفتار کنه، خیلی معمولی نگاه کنه، انگار که مثلا کسی که زبونش میگیره داره باهاش صحبت میکنه یه شخص معمولیه. من همچین انتظاری از مخاطبام دارم واقعا، که مثلا احساس کلافگی نشون نده، احساس یا گاهن حتی مثلا بعضی ها انقدر انگار که حوصله‌شون سر میره مثلا طرف زبونش میگیره که اصلا کاملا بی‌توجهی میکنن، بعضی هم نه خیلی تعجب میکنن. میدونین دوست دارم که این قضیه خیلی مثلا یه جوری جا بیفته که انگار که مثلا اون شخص ضعفی نداره، یه شخص نرماله.
هستی هم لکنتش از بچگی شروع شده.
من یادمه که وقتی که بچه بودم خب مادرم خیلی پیگیر این قضیه بود که من درمان بشه سری برام این قضیه، اما خب خیلی نتیجه ای نداشت و من یادمه رنج آدم ها رو، اطرافیانم رو نسبت به این قضیه، و خب با یه نگاه عجیبی من رو به توجه میکردن در اصل، و خب خیلی سخت بود برام و همیشه سعی میکردم صحبت نکنم تا آدم ها اذیت نشن. من این مدرسه کاملا مذهبی میرفتم برای پیش دبستانی و اونجا خیلی به مسائل قرآنی و اینا توجه میکردن و من اونجا وقتی که میخواستم قرآن بخونم خب خیلی سختم بود که بخوام صحبت کنم و یه قرآن بخونم و یه توضیح بدم درباره یه مسئله ای، و یادمه که اون خانمی که دبیر ما بود برای قرآن خیلی با مادرم صحبت کرده بود و گفته بود که باید از نمیدونم فلان دعا بهره ببرین و استفاده کنین، و حالا نمیدونم حالا به هر صورتی کلی دعا پیشنهاد داده بودن و اینها، که خب طبیعتا نتیجه نمیده، اما خب یادمه از اون زمان که خیلی بچه ها به طور عجیبی نگاه میکردن به من، و خب من خودم هم به هر حال تا الان که 18 سالمه نهایتا فکر میکنم یک نفر یا دو نفر رو دیدم که لکنت داشتن، و طبیعتا کسی شناخت آنچنانی نداره نسبت به این قضیه، و بچه ها که شناختی نداشتن خب خیلی با نگاه عجیبی توجه میکردم به حرفای من و فکر میکردم و احساس میکردم که من یه آدم فضاییم انگار، که کسی متوجه حرفام نمیشه. توی دبستان رفتار معلم ها به هیچ عنوان خوب نبود و یادمه که خیلی رفتار بدی داشتن و بیشتر سعی میکردن که اتفاقا من رو شرکت بدن توی فعالیت های کلاسی، در صورتی که من واقعا توانش رو نداشتم. و خب یادمه که این قضیه انقدر قضیه دوری بود برای آدم ها که یک فردی لکنت داشته باشه، که یادمه خانواده من اومدن و تو مدرسه گفته بودن که من دچار تنگی نفس و آسمم، چون این براشون قابل فهم تر بود تا اینکه یک فردی لکنت داره و نمیتونه توی فعالیت کلاسی شرکت بکنه. و یادمه که صحبت شده بود با مدرسه، با خانواده ازش پرسیده بودن که چرا من به این شکلم، و اونا گفته بودن که تنگی نفس و آسم دارم. و خب یادمه که بعد از اون ماجرا چیزه توی مدرسه اون ماجرا که پیش اومد، بعدش یادمه که خود دبیرها توجه بیشتری میکردن و سعی میکردن که با من بیشتر صحبت بکنن خودشون. و خب به این شکل بودش که اونا میومدن و صحبت میکردن و هی میپرسیدن از من که دقیقا چه حالتی داری، الان میتونی صحبت کنی، الان راحتی. و خب از اون موقع برای من شرایط بهتر شده بود، در صورتی که من واقعا نه تنگ نفس داشتم نه آسم داشتم و صرفا لکنت داشتم. اما خب اونها براشون خیلی چیز دوری بود اینکه یک فردی لکنت داره. کاملا فکر میکردن که این راه خیلی کمک کننده است به من و ممکنه که من راحت تر بشم توی فضای کلاس. و حتی در حال حاضر هم که من الان باز هم سر کلاس شرکت میکنم و سال 12 همچنان فکر میکنن که من در صورتی که سر کلاس من رو مدام صدا کنم و یا فعالیت داشته باشم، این قضیه برام راحت تر میشه. و حتی خیلی از دوستام هم همین فکر رو میکنن. اما در اصل به هیچ عنوان اینجوری نیست. برای یک فرد لکنت‌دار یک فضا وقتی که استرس دا باشه هیچ راهی نداره برای اینکه بتونه اون شدت لکنتش رو کم بکنه. سنم که بیشتر شد، تا حدود آخر دبستانم کلاس ششم که بودم، یادمه که دبیرم فکر میکردش که اگر از راه دلسوزی وارد بشه من حالم بهتر میشه. اما خب اینجوری نبود. اون زمان هم یادمه که خب من خیلی حالم بد بود سال آخر، چون که یعنی سال آخر دبستانم، به خاطر اینکه مدرسه‌مو عوض کرده بودم و باز همون فضای استرس ها وجود داشت و باز هم لکنت داشتم. و خب یادمه که این خانوم سعی میکردن که دلسوزی کنن و خیلی با من صحبت میکردن. و یادمه که منو در مرکز توجه کلاس قرار داده بودن و کارهای کلاس رو به من میدادن، کارهای فعالیت‌های کلاس. مثلا اگر من قرار بود مبصری باشه تو کلاس، من بودم. اگر فعالیت‌های بچه‌ها قرار بود من دریافت کنم، اینجوری بود. یعنی همه کارا بر عهده من بود. اما این خانوم، خب من یادمه که با دبیرای دیگه وای میسادن و من رو نشون میدادن و میخندیدن. و خب یعنی تمسخر اگر وجود داشت فقط درباره سال ششم من بود و سنم که کمتر بود اصلا ماجرا نبود.
رفتار خانواده چطور بوده؟
برخورد خانواده با من تقریبا خوب بود. و یادمه که خب خانواده مادرم خیلی دلسوزی میکردن نسبت به من. و یادمه که پدر بزرگم کاملا دنبال این بود که بره نمیدونم فلان نظر رو انجام بده یا حالا این کارای اینجوری رو انجام بده. خیلی دلسوز بودن، کاملا صبر میکردن که من صحبت بکنم. اما خب اون غم رو توی چهرهشون میدیدم، رنج میکشیدن از این که من به این صورت دارم صحبت میکنم و احساس میکردم که سخت تحمل من براشون. اما توی خانواده خودمون خب مادرم خیلی پیگیر این قضیه بود و خب تقریبا رفتار درستی داشتن نسبت به این ماجرا و صبر میکردن. صبر کردن خیلی قضیه مهمیه توی لکنت، صبر میکردن تا من صحبت کنم. اما خب بعد از اون یادمه وقتی که 10 سال یا 11 سالم بود که از اون موج شدید لکنت حتی رد شده بودم، یادمه که یک بار قرار بود که ما به این مراسمی بریم و من حتی از فکر کردن به اینکه قرار بود شرکت کنم توی اون مراسم خیلی دچار لکنت شده بودم و حتی میخواستم درباره این صحبت کنم که باید چجوری حاضر بشم توی اون مراسم، صحبت کنم با مادرم دربارهش، خیلی لکنت داشتم. و مادرم برای اولین بار بهم گفتش که اگر قرار اینجوری صحبت کنی من تو رو نمیبرمت. و خب خیلی فشار شدیدی به من وارد شد در این باره و خب خیلی ناراحت شدم. اما در اصل در تمام سالهایی که این قضیه برای من وجود داشت، مادرم خب خیلی حامی من بود و پدرم هم تا حدودی صبر میکرد موقعی صحبت کردن من و یا توجه میکرد به حرفم، اما کمتر. دقیقا من همون زمان که سنم مخصوصا کمتر بود خیلی بیشتر فکر میکردم درباره این ماجرا که اینا تقصیر منه و ای کاش من نبودم تا خانوادم آرامش بیشتری داشتن. و خب وقتی نگاهاشون رو میدیدم سعی میکردم که واقعا حرف نزنم و شاید الان خیلی فکر میکنن که من آرومم. دلیلش اینه که من اون زمان سعی کردم صحبت نکنم تا بقیه آروم باشن و خیلی نگران نباشن راجع به من، چون که من میدیدم که همشون مدام در فکر این بودن که حالا باید چیکار کنیم. و یا مثلا تو خونمون یادم خیلی شدت لکنتم زیاد بود و خب مامانم واقعا اینجوری بود که حالا هم مامانم هم پدرم هر دوشون اینجوری بودن که کاش مثلا آرومتر بودی، کاش شدت لکنتت کمتر بود. و واقعا سعی میکردم که کمتر باشون صحبت کنم و ارتباط داشته باشم. خب این هم تو خانوادم وجود داشت، یعنی همون زمانی که میگم که من سنم کم بود و واقعا 4-5 سالم بود که لکنت داشتم، همون زمان یادمه که خانوادم خب میگفتن که خب باشه سریع‌تر بگو، یا خودشون حرف منو کامل میکردن که سریع‌تر عبور کنن از این موضوع. اما خب واقعا این من فکر نمی‌کنم کمک کنه. و حتی در حال حاضرم خیلی وقتا هستش که من اگر لکنت داشته باشم خب دوستام سعی میکنن که من رو کمک کنن و کامل کنن حرفمو. و خیلی وقتا هنوزم که هنوزه من اگر توضیح ندم درباره لکنتم، بقیه فکر میکنن که من صرفا به خاطر اون ترس و استرسی که حالا کلاس به من وارد میکنه یا این ماجراها لکنت میگیرم و به خاطر همین سعی میکنن که مثلا میگن وای هستی مثلا این چیز خاصی نبود که حالا تو خاطرش انقدر دچار استرس شدی، مگه مثلا این دبیر چی گفت به تو که تو اینجوری شدی؟ من واقعا مشکل من استرس اون حالت نیست که حالا دبیر اومده به من حالا حرفی زده من به خاطر اون استرس گرفتم، نه، صرفا استرس جمع کلاس، جمعیت کلاسه که باعث میشه که ما این حالت برام به وجود بیاد. و حتی ممکنه که من تو تنهایی خودم حتی گاهن لکنت داشته باشم. و خب یک شرایطی به وجود میاد برای آدم که حتی ممکنه که من اگر فکر کنم به یک سری از موضوعات، فردا صبحش که از خواب بیدار بشم شدت لکنتم نسبت به روز قبل بیشتر شده باشه و یا برعکس شدتش کاملا کمتر شده باشه. حتی هنوزم که هنوزه کاملا در خانوادهمون دیده میشه که گاهی وقتا من اگر قرار باشه صحبتی کنم و یا لکنتی داشته باشم در اون صحبت هم، خب اونا سعی میکنن کامل کنن این موضوع رو. من کاملا ناراحت میشم و ادامه حرفمو نمیگم، چون که اذیتم میکنه این موضوع.
هستی هم همیشه لکنت نداره. مثلا تو همین صحبتی که کردیم ازش پرسیدم که آیا این که همیشه و همه جا لکنت نداره باعث شده که یه سری آدم رو فکر کنن که داره تعمدی این کار رو میکنه؟
در تمام طول زندگی مجبور بودم که برای یک سری از آدم‌ها توضیح بدم این ماجرا رو که لکنت به این شکل نیستش که من در تمام شرایط زندگیم قرار باشه که این حالت رو داشته باشم. و اکثر فردهایی که لکنت دارن به این صورت هستن که در شرایطی که اضطراب دارن، در شرایطی که استرس دارن، در این شرایط بیشتر لکنتشون نمایان میشه. و ممکنه که در حالت عادی بین حرفاشون مکس کنن که خیلی ها تحمل همون مکس کردن رو هم ندارن، اما در شرایطی که قرار باشه جایی صحبت کنن بین یک سری افراد، حالا بین این کسایی که این حالت رو دارن خیلی متفاوته شرایط. اما برای خود من در شرایطی که قراره که صحبت کنیم توی یک جمعی، در شرایطی که قراره با تلفن صحبت کنیم، در شرایطی که توی یک جمع غریبه قرار گرفتیم، توی این شرایط لکنت ما بیشتر میشه. و خب لازم نیستش که من در تمام شرایط بگم که وای من لکنت دارم. ممکنه من الان صحبت کنم و کاملا آروم باشه و هیچ مکسی نکنم، و ممکنه من فردا دوباره صحبت کنم با شما و کاملا یک فرد دارای لکنت باشم. فکر میکنن که همیشه باید این همراه یک فرد لکنتدار باشه لکنتش، و خب در صورتی که آگاه باشن نسبت به اینکه همیشه این قضیه وجود نداره، طبیعتا رفتار بهتری هم خواهند داشت. در حال حاضرم حتی مگه قرار باشه توی کلاسی صحبت کنم، خیلی از دوستام هستن که فکر میکنن که من خودم از قصد این کار رو انجام میدم. و حتی من یادمه که کلاس دهم وقتی که وارد مدرسه جدیدی شدم، از فشار ترس و نگرانی که برای ورود به مدرسه جدیدم داشتم، لکنتم دوباره بیشتر شد، چه حالا توی مدرسه چه بعد از مدرسه تو هر محلی که قرار بود شرکت بکنم. یادمه که همون کلاس دهم ما یک دبیری داشتیم برای یک درسی که خیلی هم مهم نبود، و ایشون سعی می‌کردن که توی کلاس از همکاری بچه‌ها کاملا بهره ببرن و برای اینکه بخوان از روی متن بخونن و یا فعالیتی رو توضیح بدن بهره ببرن از بچه‌ها. و خب برای من خیلی سخت بود، و خب یادمه که براشون رفتم توضیح دادم و گفتم که اگر ممکنه من این کار رو انجام ندم و سر کلاس توضیح ندم و متن رو نخونم، اما ایشون گفتن که تو مشکلی نداری و صرفا یک فرد منفعل هستی. خب این خیلی برچسب بدیه برای یک فردی که لکنت داره، چون یک فرد لکنت دار منفعل نیست، صرفا توان این که بتونه مواجه بشه با یک ماجرای جدید و یک فضای ترسناک و مضطرب کننده رو نداره، در صورتی که ممکنه برای بقیه اون فضا خیلی آروم باشه، اما برای اون فرد ممکنه اون فضا ترس و استرس و اضطراب بیاره که باعث میشه که لکنتش بیشتر بشه، حتی اگه تا حدود زیادی درمان شده باشه. خب من سنم که کمتر بود، خب خیلی رفتار خوبی داشتن اون خانومی که من پیششون گفتار درمانی میرفتم، اما همین چند وقت پیش بودش که بعد از اینکه تشدید شد این ماجرا، من رفتم پیش یک خانومی که کمی حالا بهتر شه، تراپیست بودن ایشون، اما خب ایشون کاملا به طور کامل رد کردن این قضیه رو و گفتن که تو اصلا نه لکنت داری نه هیچ موضوع دیگه‌ای وجود داره و اینا فقط دست خودته و تو به قصد داری این کار رو انجام میدی برای توجه. اما اون زمان که من سنم کمتر بود، اون خانومی که برای گفتار میرفتم کاملا آگاهانه و خیلی خوب با من رفتار میکردن.
چه رفتاری باعث میشه که از دیگران فاصله بگیره؟
فکر میکنم اینه که توجه زیاد، توجه خیلی خیلی زیاد به این موضوع کاملا نتیجه عکس میده. یعنی من فکر میکنم که شما اگر صرفا در مقابل یک فرد دارای لکنت شنونده باشی و سعی کنی که توجه آنچنان نکنی و زل بزنی بهش و منتظر کلمه بعدیش باشی، این حالت خیلی بیشتر میتونه بهش کمک کنه تا اینکه شما توجه شدید بکنی، مدام بهش زل بزنی و بگی که خب چی شد حرف بعدی، اجازه ندی که اون با صبر و تحمل بتونه حرف بعدیش رو بزنه، کلمه بعدی رو بگه. فکر میکنم که این حالت بهتر باشه. خب من خودم هم در صورتی که برای یک فردی توضیح بدم که دورتر نسبت به من، وقتی براش توضیح بدم، این فکر میکنه که من قطعا الان خیلی از مشکلات روانی رو دارم و خب فکر میکنن که من حتما یک فرد افسرده گوشه‌گیر هستم که خب خیلی دارای ترس و استرس درونیه که موجب لکنتش میشه. ممکنه که باعث بشه که خیلی از اتفاقها در آینده برای من بیفته، من افسرده بشم، گوشه‌گیر بشم و یا هر شکل دیگه ای، اما به تنهایی موجب این نشده که برای من یک چیزی ساخته بشه به نام یک فرد افسرده یه مضطرب دارای لکنت. من صرفا یک لکنتی دارم که ممکنه در آینده با توجه به رفتار جامعه برای من یک چیزی ایجاد بشه، اما در اصل به این شکل نیست. هویت خود لکنت یک هویتیه که یک فرد صرفا لکنت داره، اما ممکنه که در آینده پیش بیاد و با توجه به رفتار جامعه، باز هم میگم رفتار جامعه کاملا ناآگاهانه است نسبت به لکنت و خب اصلا قابل باور نیستش که چجوری میشه که یک جامعه اصلا شناختی نداره نسبت به این موضوع و کاملا بی توجه هم و خب رفتاری عجیبی از خودشونشون میدن که باعث میشه که ما هم یک سری چیزهایی برامون پیش بیاد، حالا ممکنه افسرده بشیم و این شکل چیزا. اما به تنهایی لکنت مشکل خاصی ایجاد نمیکنه، رفتار جامعه است که ایجاد میکنه این مشکلات رو. خیلی از کسایی هستن که من اگه براشون توضیح بدم، مخصوصا اگه سنشون بالاتر باشه خب فکر میکنن که با همون درمانهای دارویی و گیاهی و چیزهایی که قبلا برای هر دردی پیشنهاد میدادن اینا جواب میده برای لکنت. و خب خیلی ها هستن که من اگه براشون توضیح بدم و سنشون بالاتر باشه میگن خب این که چیزی نیست، مثلا برو اسمش فراموشم شده، تخم کفتر بخور. بعد میگن تخم کفتر بخور خیلی تأثیر داره، کسایی که لکنت دارن، کسایی که نمیتونن حرف بزنن، خب خیلی براشون خوبه این که این رو بخورن و تو حتما استفاده کن. و من واقعا تعجب میکنم از اینکه واقعا چجوری ممکنه که درمان علمی، گفتار درمانی، تراپیست نتونه کمک آنچنانی بکنه به این موضوع، اما تخم کفتر برای چی باید کمک کنه؟ و آدم ها واقعا از سر ناآگاهی یه سری چیزهایی رو میگن که صرفا بتونن فقط یک حرفی رو گفته باشن، یعنی واقعا به این معنا که من بگم که گفته باشم توضیح میدن. یا خیلی دعاهای مختلفی رو پیشنهاد میدن، مثلا میگن که آره نمیدونم فلان چیز خیلی خوبه، دعای این خوبه، اون دعا خوبه. مثلا دبیرهای پیش دبستانی من خیلی پیشنهاد میکردن که ببرش نمیدونم فلان جا، ببرش حرم، از این جور مسائل میگفتن. و من واقعا تعجب میکردم که چجوری میتونه این چیزا کمک کنه وقتی درمان علمی کمک نمیکنه.
امیر وقتی بچه بوده دچار لکنت شده، بعد لکنتش برطرف شده، ولی سالها بعد سر یه اتفاقی دوباره اومده سراغش.
برای خود من چون جنبه، یعنی این مشکلی که دارم فیزیکی نیست و ریشش ذهنی هست و روانی هست، این با توجه به خیلی عوامل ممکنه که لکنتم بیاد یا اصلا تو یک مکالمه هرچند طولانی اصلا نیاد. و این حالا یه بازه زمانی هست که ما مثلا تابع اون هست. بعضی مواقع از روزها و ماها یک سری افراد لکنتشون خیلی بیشتر میشه، بعضی از روزها و ماها خیلی بهتر. برای من شخصا اینطوریه که با استرس، با صحبت کردن در جمع، در جمعی که نمیشناسمشون و اینها، احتمال اینکه رخ بده خیلی بیشتر هست و خب ممکنم هست که اصلا رخ نده. میدونید
تو خانواده قضیه چطوری بوده؟
بعضا پیش می اومد که فرد یا افرادی بودن که هنوز هم قادر به مثلا درک درست از این قضیه نیستن. مثلا بخوام مثال بزنم، یکی از اعضای نزدیک خانواده هنوز نتونسته با این قضیه کنار بیاد، یعنی به ظاهر خیلی اوکیه، ولی خب من از رفتارش میفهمم. و این رفتار چیه؟ مثلا این رفتار این هست که من هر وقت تو یک جمعی که دارم حرف میزنم این مشکل به سراغم میاد، یا مثلا سر یه کلمه یا یه حرفی میخورم به مشکل، من یک شرمی رو نهان در رفتار و چهره اون فرد میبینم. و این عضو خیلی هم تلاش کرد که اصطلاحاً حالا من درمان بشم و از این دکتر به اون دکتر و اینها، ولی خب در نهایت نتیجه‌ای نداد. و خب تو کل این فرایند من حس خوبی رو نسبت به خودم و این اتفاق اصلا نداشتم و اینها. ببینید من در یه نقطه‌ای تصمیم گرفتم که خلاف میلم، یعنی خودم رو مجبور به تغییر دیدم و مثلا دیگه کمتر تو جمع حرف زدم اگر اون فرد بود، یا وقتی که، یا مثلا یک سری تکنیک یاد گرفتم که بتونم این لکنت رو مخفی کنم که وقتی تو جمعی میخوام حرف بزنم این استرس و این حواس جمعی رو من داشتم از چند حیث. یکی این که اون عضو خانواده دوباره شرمگین نشه، و بعدش این بود که حضار و اون جمع یا اون فردی که من دارم باهاش حرف میزنم متوجه این مشکل در من نشه، یا حد الامکان دیر بشه که نگاهش به من عوض نشه و من رو هم یک آدم عادی ببینه که دارم حرف میزنم.
پرسیدم چه رفتاری رو اشتباه و آسیب زننده میدونه؟
رفتارهای اشتباه، اول بگم که من اون افرادی که رفتار اشتباه دارن رو مقصر این داستان نمیدونم و به نظرم عدم آگاهی و درک کافی از وضعیت ماست که منجر به اون میشه. رفتار اشتباه معمولا، یعنی از نظر من اینطوره که در دو دسته بندی هستن، یکیش سایده، هم سایده مثبت داره هم سایده منفی داره. ساید مثبت یعنی این که بعضا خیلی از اینها خیرخواهانه است، یعنی فرد احساسش این هست که به ما داره حس بهتری رو میده، ولی متاسفانه هر دوی این دستبندی یک اثر مشترک رو دارن. بخوام مثال براش بیارم، ساید منفیش رو اگر بخوام بگم این هست که مثلا وقتی ما داریم حرف میزنیم در یک کلمه یا در یک جایی از جمله به مشکل بر میخوریم، افراد سریع وارد میشن و جلو جلو اون حرفی که ما میخواییم بگیم رو میگن. یا یه چیز دیگه این هست که وسط یک مکالمه وقتی ما به مشکلی بر میخوریم، فرد یا افراد ما رو از اون نقطه کانونی تمرکز و محوریت کلام ما رو میارن بیرون و علتش بی‌حوصلگیه، یعنی افراد حوصله این رو ندارن بعضن که منتظرشن که ما بدون مشکل، بدون لکنت بتونیم یه حرفی رو بگیم. ساید مثبتش هم که خیرخواهانه هست و گفتم اینه که توجه بیش از حد که مشهوده واسه من حداقل، اینکه فرد وقتی متوجه این قضیه میشه با توجه مضاعف به حرفای ما یا با یک رفتاری که با بقیه انجام نمیشه، یعنی بیشتر به صورت یک همیاری یا یک لطف در گفتگو مثلا به نظر میاد، این هم زیاد کار خوبی نیست و واقعا حس بدی رو میده. و این همون اون دسته اولی که گفتم یکی هست اثرش، چون که ببین شما وقتی یک فقدان رو، یک ناتوانی رو مدام و مستمر جلوی چشم یک آدم میاری، هر چقدر هم که اون آدم با این قضیه کنار اومده باشه در بلند مدت اون آدم خسته میشه، میدونید، در بلند مدت اون آدم حس بدی نسبت به خودش پیدا میکنه و در یه نقطه ای تصمیم میگیره که علارغم میلش تغییر بکنه، یعنی تغییری که انتخابش نیست.
بعضی وقتا آدم ها نمیدونن مواجهه درست چیه، یعنی فکر میکنن که وقتی شما داری با لکنت باشون صحبت میکنی خوبه که خودشون رو مشغول کار دیگه ای نشون بدن که به خیال خودشون راحت باشی. بعضی هم ظلم میزنن بهت که یعنی دارم توجه میکنم و اینطور نیستش که بی‌حوصله شده باشم در مقابل حرفات.
اون که توجه رو از شما منحرف کنن یا کار دیگه ای انجام بدن رو اکثریت جزو واکنش های بد و منفی میشمارنش. توجه مثبت به این صورت و خیرخواهانه برای من عموما به این صورت بوده که فرد به من ظلم میزنه و به من این اطمینان رو میده که من حوصله این رو دارم که تو مشکلت با وجود مشکلی که داری با من حرف بزن. یعنی من این محبت رو دارم، این توجه و درک رو دارم و از این جنسه. و حالا واکنش فیزیکیش اینه که آره بیشتر زل میزنن، بیشتر با حرفای ما با ریتم ما سرشون رو تکون میدن و حواسشون خیلی به ما هست، یعنی تمرکز و توجه بیش از حد هست. ببینید، خب قطعا رفتار درست این هست که مثل بقیه باشون رفتار شه دیگه. یعنی اون رنجی که افراد میبرن بیشتر از اونجایی میاد که متفاوت با حالت عادی و نرمال دیده و یا باشون رفتار میشه. میدونید، بهترین روش این هست که مثل یک آدم عادی، یعنی اصلا نیاز به انجام کار خاصی نیست و شما خب هر کس این یعنی این توقعی از همه نیست. خب همه این حق رو دارن که حوصله نداشته باشن یا این کانورسیشن ها براشون آزار دهنده باشه، معذبشون کنه یا هر چیز. خب اون افراد میتونن به یک نحوی وارد کلن گفتگو و معاشرت با این افراد نشن. من به نظرم ایده خیلی بهتریه تا اینکه خواسته یا ناخواسته موجب یک آسیبی بر اون افراد بشن. حالا نظر شخصی من هست.
امین چند سالی هست که مهاجرت کرده کانادا. ازش پرسیدم که تفاوتی در رفتار جامعه ایران و کانادا در مواجهه با لکنت خودش دیده؟
قطعا تفاوت وجود داره و این تفاوت خیلی زیاده. علتش هم این هست که خب از کودکی این آموزش ها داده شده و خب تو بطن که جامعه هست دیگه. ببینید، یعنی به لحاظ فرهنگی کار فرهنگی خیلی زیادی صورت گرفته برای این داستان. مثلا یک شهروند وقتی میاد تو خیابون و میبینه که در همه جای جامعه اون افرادی که دچار اختلالات از هر نوع هستند، دچار ناتوانی از هر نوع هستند، معلولیت از هر نوع، مزایای خاص دارن و جامعه و دولت ها در تلاشن تا اون افراد کمتر آسیب ببینند یا کمتر ناراضی باشن، خب این به لحاظ فرهنگی رو جامعه هم اثر میذاره. یه چیزی که بگم این هست که من با هر کانادایی یا حتی غیر کانادایی صحبت کردم، به محض اینکه متوجه یک چیز غیر عادی میشن از هر حیث، تلاششون خیلی بر عادی بودن و عادی رفتار کردن با اون پدیده و فرده، چون از بچگی و در جامعه حتی در بزرگسالی بهشون یاد دادن که تفاوتی بین یک آدم ناتوان، حالا در هر عرصه‌ای، یا کمتوان با یک آدم عادی نیست و اگر شما این تفاوت رو قائل بشید یک عمل ضد ارزشی رو انجام دادید. و این تعریف من هستم اینه که این بستگی داره به ارزش ها و ضد ارزش هایی که یک جامعه به مرور زمان طی یه تکامل و فهمی به صورت قراردادی کلن حاکم میکنه در جامعه در محیطی که هست. و آره خیلی این تفاوت خیلی مشهوده.
لکنت علیرضا هم از بچگی به وجود اومده و خودش میگه که هرچی که گذشته شدیدترم شده. دوران راهنمایی پیش گفتار درمان بردنش، اما خیلی دوست نداشته بره گفتار درمانی و تمریناشو انجام بده و لازم نمیدیده این کار رو. الان چند سالیه که به کل رها کرده گفتار درمانی رو و خودش میگه که میخواد دوباره شروع کنه. میگه که پدر مادرش خجالت زده میشن از حرف زدنش و بعضی وقتا هم عصبانی میشن از اینکه پی تمریناش رو نگرفته. ازش پرسیدم این ماجرا از کی براش مسئله شد.
مشکلاتم از دوران راهنمایی شروع شدش. موقعی که میخواستم مثلا سر کلاس درست جواب بزن، مثلا بعضی بچه ها مسخرم مثلا می کردن یا یکی معلمام هم مسخرم مثلا می کرد، مثلا می گفته مثلا این با سوزنش گیر کرد. دوران دبیرستان مسخره کردن که هم مثلا کم تر شدش. مشکلاتی مثلا که مثلا داشتم مثلا معلم یه سوالی از بچه ها میکردش، مثلا با این که مثلا شاید من جواب اون سوال رو میدونستم ولی سکوت میکردم. یا تو درس پرسیدن خواستن نمره ای که میگرفتم مثلا پایین تر از اون چیزی بود مثلا که من مثلا بلد بودم. در ارتباط با بچه ها مثلا مثلا تنها بودم مثلا و ارتباطاتم مثلا با بچه های دیگه مثلا کم بودش. از ترس مسخره شدن مثلا و خجالت مثلا سعی کردم مثلا جوابی و که بلد دم مثلا ندم.
بهش گفتم حتما بعضی رو فکر میکنن که حرف زدن براش سخته و بنابراین باید کمتر باش صحبت کنن یا مثلا راه دیگه ای رو برای ارتباط باش پیدا کنن یا اصلا ارتباط نگیرن که مزاحمتی هم به وجود نیارن.
من از اینجور برخوردا مثلا ناراحت میشم، مثلا فکر میکنن مثلا شاید من این طوری مثلا راحت ترم، مثلا اداره مثلا میرم، مثلا بعضی ها به من میگن مثلا بنویس، شاید این طوری مثلا راحت تری مثلا، ولی من از این صحبت مثلا ناراحت میشم. بعضی موقع هاش شده مثلا بعضی ها فکر میکنم مثلا من حتی مثلا مشکل شنوایی هم دارم، مثلا با اشاره با هم صحبت میکنن، بعضی هم مثلا صبر ندارن مثلا و با یه جوری مثلا توهین و مثلا تحقیر مثلا با آدم برخورد میکنن. شاید هم مثلا خیلی از آدم ها هم مثلا در مورد این موضوع آگاهی ندارن. یه شخصی رو میشناسم مثلا رکنت داره، مثلا چند سال پیش مثلا رفته بوده مثلا بازار مثلا تا بازار یابی کنه، وارد یه مغازه شده و شروع کرده به صحبت، چون لکنت شدیدی اونجا کرده فکر کردن ایشون مثلا گداه، کتکش زدن مثلا و از مغازه مثلا بیرون انداختنش. آدمایی هم هستن که برخورد خوبی دارن و با صبر مثلا به صحبتات گوش میدن، انتظار بالایی باشه مثلا، ولی ما مثلا میخوایم مثل مردم عادی مثلا با ما برخورد شه. حتی مثلا بعضی ها از اون ور بوم مثلا میفتن، مثلا سعی میکنن مثلا محبت مثلا زیادی مثلا و توجه مثلا بیش از حد داشته باشن مثلا، که اینم منو اذیت این میکنه. خب مثلا شبیه یه بچه یه خردسال نگاه مثلا باهات برخورد میشه، صبره مثلا باشه خب، ولی مثلا ترحم مثلا نباشه.
پرسیدم آیا کنجکاوی ها و سوال های آزار دهنده هم وجود داشته؟
سالایی بوده مثلا که باعث آزارم شد، سالی که مثلا توی مدرسه ازم شد مثلا در خاطرم مثلا مونده، مثلا پدر و مادرت مثلا با هم مثلا فامیلن، مردم هم مثلا معمولا مثلا سالی مثلا زیاد مثلا نمی کنن، مثلا اتفاقا مثلا مای دیدم مثلا مردم مثلا در مورد خود موضوع لکنت مثلا سوال کنن مثلا، ولی مثلا نه مثلا سوال مثلا زیادی ازم مثلا نمی کنن. چند وقت پیش مثلا هفتم مثلا برای رانندگی مثلا یه شرکت فروش اینترنتی گفتن مثلا ما مثلا چون مثلا میخوای مثلا بری دم در منازل مثلا و میخوای مثلا اونجا مثلا صحبت کنی مثلا من مثلا ردم کردن، یا مثلا من مثلا کسایی مثلا میشناسم مثلا ترک تحصیل حتی مثلا کردن، یا مثلا چند سال پیش مثلا یکی جا مثلا زنگ زدم مثلا برای کارشون هم مثلا تولیدی بود، هیچ احتیاجی هم مثلا به صحبت کردن نبود، ولی مثلا منو رد کردم.
این 35 قسمت رادیو مرز بود. موسیقی تیتراژ رادیو مرز ساخته گروه کلی با همکاری آرش عمرانیه. تنظیمش رو کیارش عمرانی انجام داده و بیس و گیتارش رو زده و شعر و وکال با گلنوش عمرانی بوده. درامز رو سالار اصغری و کیبوردش رو آرش عمرانی زده و میکس و مستر هم با مانی مزکا بوده. خیلی ممنون که به این قسمت گوش دادید و خیلی ممنون که رادیو مرز رو به دیگران معرفی میکنید. مرزیه مهر 1400.